آسمونو می چشم، می پاشم ستاره ها رو سر راد که بیای قدم بذاری رو چشم. واسه اومدن برنامه ها، واسه اومدن برنامه ها همه جاده ها آب پاشی میشه، نوک هر پرندهی شاخ گلی کف رودخونه هامون کاشی میشه. نازنین قزل قزل داد توی کوچه های شمشاد، با لب ترانه فریاد گل نرجس باغ تابا، گل نرجس باغ تابا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یا ایها العزیز ببین خسته حالیم، یا ایها العزیز ببین خسته حالیم، چشمان پر ستاره و دامان خالیم. ماییم آن خسی که به میقات آمدیم، شرمنده با بضاعت مزجات آمدیم. شام فراق سوره واللیل خوانده ایم، یوسف ندیده او فلن الکیل خوانده ایم. یا ایها العزیز به زیباییت قسم، بر حسن بی بدیل و دلاراییت قسم، دلها ز نکهت سخنت زنده می شود، عالم به بوی پیرهنت زنده می شود. صبح وصال تو شب غم را سحر کند، آفاق را نگاه تو زیر و زبر کند. موسی توی، مسیح توی، مکه طور توست. موسی توی، مسیح توی، مکه طور توست، شهر مدینه چشم به راه ظهور توست. تنها نه از غمت دل یاران گرفته است، چشم بقی تر شده باران گرفته است. شعر شفق حدیث زبان دل من است، تکرار نام تو ضربان دل من است. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان آغاز میکنیم برنامه امروز رو در شب میلاد با سعادت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. و همه شما دوستان خوبم در هر کجا که هستید سلام عرض میکنم، انشالله بهترین ها نصیبتون بشه، ایام مبارکتون باشه. بیننده های عزیز و نازنینمون، شنونده های گرامی و گرانقدرمون، خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و در محضر حاج آقای عابدینی عزیز و بزرگوارمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک باشه، خیلی خیلی هم خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی، همه بینندگان و شنوندگان عزیز. بنده هم عرض تبریک دارم، انشالله در سایسار ولایت هممون بتوانیم اون وظیفه‌ای رو که بر عهدمون هست و عهدی که بر وجود ما از عالم الست قرار داده اند با طی کردن و اطاعت از امام و ولیمون انشاءالله بتونیم طی بکنه.
انشاءالله حضرت نامه‌ای به شیخ مفید فرمودند که اگر شیعیان ما در اجرای عهدی که با ما بسته بودند هم دل و هم پیمان می شدند، هرگز توفیق دیدار ما از ایشان سلب نمی شد. انشاءالله همونطور که حاج آقای عابدینی بزرگوارمون فرمودند هم دل و هم پیمان باشیم. امروز ببینیم که حاج آقای عابدینی برای ما چی برمغان آوردن و عیدی ما و بیننده های خوبمون چیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. امشب علاوه بر این که شب میلاد با عظمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است، در مزنه شبهای قدر هم هست، لذا مزید بر فضیلت این شب همین شب قدر بودن که در روایات وارد شده که به عنوان اولین لیله قدر که پیشاپیش لیالی قدر ماه مبارک واقع شده امشب است که اعمال خاص هم دارد. دوستان رجوع میکنن به مفاتیح، انشالله اعمالش رو میبینن که ابتداء ماه شعبان هم به این فضیلت اشاره شد. بحثی که امروز انشالله در خدمت دوستان هستیم هرچند مرتبط با انبیا هست، اما با اینکه قرار بود در مورد نوح نبی سلام الله علیه شروع بکنیم، اما اگر اجازه بدید و دوستان اجازه بدن این بحث رو امروز به مناسبت این میلاد مبارک و این حقیقت عظیم به مناسبت این جریان در رابطه با امام زمان عجل الله قرار بدیم، اما با ارتباط با انبیا.
خیلی خوب،
یعنی حقیقت سیره انبیا و تمام میراث و سنن انبیا در روایات ما دارد که در وجود حضرت متجلی میشه، و هرچند در وجود همه حضرات معصومین این حقیقت بوده، اما ظهور این اختصاص دارد به امام زمان عجل الله، یعنی در وجود حضرات بوده اما این حقایق مخفی و مکتوم بود و ظهور پیدا نکرد، اما در وجود امام زمان عجل الله تمام سنن و موارث انبیا که در روایات ذکر شده تک تک اینها در وجود حضرت هست. اما چون بحث ما میخواییم گرایش خاصی از این به اصطلاح این بحث رو داشته باشیم، به سرعت از این عبور میکنیم. بحث مفصلی خودش داره در ضمن بیان سیره انبیا، انشاءالله بعضیش رو در همون جاها اگر عمری بود اشاره خواهیم کرد، اما این بحث رو فعلا اختصاص میدیم به این که فرمودن در وجود حضرت از جمله سنن و موارث انبیا سنت یوسفی در حضرت است که شعر شما هم خیلی با مناسبت و زیبا در این مسئله قابل توجه بود. سنت یوسفی در وجود حضرت به این معناست که حضرت وقتی که ظهور میکنند ایشون رو که میبینند همه مییابند که از قبل میشناختند،
یعنی حضرت رو دیده بودند،
دیده بودند، میشناختند. چرا؟ همون جوری که در برادران یوسف این جریان، برادران یوسف یوسف رو دیده بودند، اومده بودند ازش گندم گرفته بودند، با او برخورد داشتند اما نشناخته بودند، تصدیق نکرده بودند
که این برادرش
بود. اما وقتی که شناختن و یوسف خودش رو معرفی کرد، دیدن این همون یوسفی بوده که باهاش مشهور بودند و حشد داشتند و ارتباط داشتند، ولی اینها نشناخته بودند. در جریان ظهور دارد که وقتی حضرت بحث ظهور محقق میشه، حقیقت ظهور محقق میشود، مردم صالح و طالح، عرفه و صالحون و طالح، همه میشناسن او رو، میبینن اینو میشناختن، چه کسانی که صالح بودن چه کسانی که طالح و زشتکار بودن، یعنی اونهایی که اهل عمل صالح بودن و کسانی که اهل عمل صالح نبودن بلکه عمل زشت داشتن، همه با او ارتباط داشتن. این جریان توضیح مفصلی میخواد، اما ما باز هم از این یه شاخش رو میخواییم، لذا اختصاص میدیم به بحثمون تا بتونیم به نتیجه برسیم انشاءالله. این چطور میشود در وجود حضرت وقت ظهور مؤمن و کافر، صالح و غیر صالح وقتی با حضرت برخورد میکنن میبینن ایشون رو از قبل ارتباط داشتن، هرچند نمیشناختن تطبیقن که این حضرت هست، اما ارتباط داشتن.
چجوری میشه؟
چجوری میشه؟ این رو میخواییم اینجا تو این جلسه میخواییم این رو ثابت بکنیم. من یک مثالی رو میزنم، با این مثال دلم میخواد نزدیک کنم بحث رو، هرچند حالا مثال اختصاص به یه رشته دارد، اما اینو دوستان میتونن تو رشته‌های مختلفی مثال براش پیدا کنن. یه موقع ما یک چشمی رو مثلا این کسی که جراح چشمه روی میز تشریح گذاشته و داره برای دانشجوهاش تشریح میکنه این رو، این چشم روی میز تشریح مجموعی از بافت هاست و سلول ها اینا تشریح میکنه و دانشجوها هم علم پیدا میکنن. این چشم روی میز تشریح رو در نظر بگیرید، حالا در بدن انسان تو مرتبه دوم، نگاه دوم، این چشم تو بدن انسان به عنوان یک عضو زنده در کنار اعضای دیگه است، این نگاه دوم، همه ای آثار سابق رو داره، اما به اضافه آثاری دارد که تو اون موقعی که جدا بود و عضو مرتبط نبود و زنده نبود روی میز تشریح بود، حالا اون آثار اونجا نداشت ولی اینجا داره. پس همه اون قبلی‌ها رو داره، مجموعه بافت، مجموعه سلول‌ها، ولی
یه پله بالاتر
با کارایی‌های خاص و آثار و کارایی‌های دیگری هم داره. اونی که روی میز تشریح بود عمرش مثلا شاید چند ساعت بود تا به فساد می‌رفت، اینی که در درون بدنه اقلش این است که مثلا 70 سال 80 سال 100 سال به صورت طبیعی در حقیقت با دامنه که داره این حیات داره و استفاده ازش میشه. اینی که در روی در بدن انسانه مرتبطه با تمام اعضاست، یعنی درد گرفته همه اعضا حاضرن وقتی که چشم میخواد آسیب ببینه یا چیزی میاد خودشون رو فدایی او کنن، دست، پا، هر جوری که هست، سر حتی خودش رو پایین میاره تا اینکه چشم کمترین آسیب رو ببینه، چون دیدبان بدنه. دیدبان حکم در حقیقت راه یافتن بدن به اوست. این حالا خصوصیات زیادی داره که الان همین مقدار اشارش برای بحث ما کفایت میکنه. توی نگاه سوم، این دوتا نگاه
بحبه.
نگاه روی میز، نگاه در بدن. نگاه سوم، چشم در روایات ما مثلا از امیرالمومنین علیه السلام آمده القلب و مصحف البصر، جان انسان که حقیقت نانوشته است، یک کتاب نانوشته است، یک دفتری است که نوشته نشده.
بله.
چشم نویسندش القلب و مصحف البصر.
بله.
که این صحیفه است که نانوشته، که نویسنده او چشم است، که همون جوری که بابا طاهر هم تو شعر دارد که
به
دست دیده, دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. که این دیده نویسنده است و جان به دنبال او کشیده می شود. خیلی تعبیر دقیق و زیبایی که جای بحث اینا رو همه رو من عبور میکنم تا به نتیجه مون برسیم.
بله.
القلب مصحف البصر، بصر نویسنده جانه. جان ما چقدر عمر داره؟ جان ما دیگه ابدیت داره.
بله.
آغاز داره ولی نهایت نداره.
بله.
وقتی جان ما آغاز داره ولی نهایت نداره، چشم نویسنده حقیقتی میشه و اثری رو باقی میگذارد و خودش رو با چیزی متحد میکند که اون حقیقت ابدی است. ببینید این سه تا نگاه به چشم شد. یه موقع کسی چشم رو در اون حد اول ببینه،
بله،
خیلی ارزشمند نیست، با اینکه کم هم نیست ارزشش، اما تو نگاه دوم خیلی ارزشمندتر میشه، تو نگاه سوم خیلی چی میشه؟ عزیز الوجود میشه، خیلی زیبا میشه این چشم و خیلی در نظر همه
قابل وصف نیست، با این
تفاوتشون غیر قابل قیاس. این سه تا نگاه به چشم، ما تو نظام وجودیمون، میخوام از اینجا برسیم به اون سوالی که اول مطرح کردیم. ما عمل صالحی رو که در روایات وارد شده، گاهی به ما میگن عمل صالح اگر کسی فلان عمل رو انجام داد فلان نتیجه رو میبیند، مثلا اگر وضو گرفت نورانیت براش ایجاد میشه، اگر فلان کار رو کرد فلان نتیجه. خیلی آثار زیادی بر اعمال متفرع است که گفتن این بر او بار میشه. این نگاه اوله به عمل صالح. هر عمل صالحی یه نتیجه ای دارد، داریم تطبیق میکنیم حالا عمل صالح رو با چی؟ با چشم.
بله.
این اون مثالی رو که زدیم، سه نگاه به چشم، سه نگاه به عمل صالح،
که میخوایم مرتبه برای عمل صالح،
مرتبه برای سه نگاه میخوایم بگیم که این سه نگاه، با اینکه به ظاهر هر سه تا همون چشم بود و اینجا هم همون عمل صالحه، اینجا گاهی خنده به روی مؤمنه، این خندیدن به روی مؤمن یا اجابت حاجت مؤمن یا اجابت دعوت مؤمن، هر کدوم یه کاره، اما یه کار از سه دریچه میشه بهش نگاه کرد و اثرش تابع اون نگاهی است که ما داریم. حالا ببینیم گاهی چقدر داریم ما، حالا تو نتیجه چقدر ارزان خودمون رو عرضه میکنیم، مثل اینکه در مرحله چشم مرحله اول.
بله.
یا حتی اکثر چشم مرحله دو. عمل صالح گاهی انسان براش آثاری بار کردن تو روایات، فرمودن این نتیجه اون است، ما قبول میکنیم انجام میدیم به امیدی که به اون آثار برسیم. تو نگاه دوم، این درست هم هست غلط هم نیست، درست. نگاه دوم، هر عمل صالحی که ما انجام میدیم، در روایات دارد که این عمل صالح تمام با تمام اعمال صالح دیگه ما رابطه پیدا میکند. یعنی وقتی من یه عمل صالح جدیدی انجام میدم، مثلا مهمانانی بر من وارد شدن، پذیرایی کردم، روی خوش نشون دادم، مثلا کفش اونها رو دم در جفت کردم برای اونها، اینا همه میخوام بگم اینقدر جزئی ها. کسی رو که دیدم سلام کردم، ابتداعا آغاز به سلام کردم، من آغاز کردم، سبقت بر سلام گرفتم. من وقتی با یکی برخورد کردم با روی خوش و با یک خنده و ملاحت با او برخورد کردم، هرچند اگر خستم هستم، هرچند اگر مشکلاتی هم دارم، اما با روی خوش برخورد کردم.
همون باوری که در درون ما هست،
باورش دادم. این اگر با این نگاه، در روایت دسته دوم می‌فرماید که نگاه دوم، هر عمل صالحی با تمام اعمال صالح قبلی من رابطه برقرار میکنه و همه اونها رو با خودش مرتبط میکنه، یه رتبه میاره بالاتر. یعنی هر عمل جدیدی که از من صادر میشه اینجوری نیستش که یه عمل صالحی باشد که یه نتیجه ای داشته باشد فقط نگاه اول.
بله، حالا یه پله بالاتر
داره. اون هست، اون هست، اما این با تمام اعمال صالح دیگه منم رابطه برقرار میکنه؟ بلکه با تمام اعمال ناصالح قبلی من هم رابطه برقرار میکنه و اونها رو یک مرتبه میبره پایین تر، به این معنا که اثرشون رو کمتر میکنه، جلوی تأثیر اعمال ناصالح رو میگیرد. تعبیر روایت این است که من هر عمل صالحی که انجام میدم روح ایمان در وجود من قوی تر میشه. دقت کنید که ارتباط با همه اونهاست. این نگاه دوم که حالا خیلی بحث عظیمی است، حالا تبعاتش رو عرض میکنم. وقتی که انسان یه عمل صالحی رو تو این نگاه دوم از دست میده، چی از دست داده؟ یک دفعه، یک نتیجه‌ای که مربوط به عمل نگاه اول بود از دست داده اون نتیجه. اثر دیگری که از دست داده این است که تمام اعمال صالحش رو نگذاشت یه رتبه بیان بالاتر. میدونه تمام اعمال صالح نیومدن یه رتبه بالاتر یعنی چی؟ تعبیر این است که مثلا اگر من امروز عمل صالحی رو انجام بدم و این باعث بشه مثلا 40 سال گذشته من عمل داشته باشم، 40 و چند سال گذشته من عمل داشته باشم، تمام اونها اگر با این عملی که امروز من انجام دادم، که این عمل اگر از عمق معرفتی بالاتر من امروز نشأت گرفته، تمام اعمالی رو که سابقا این انجام داده بودم در این رتبه معرفتی الان به اصطلاح قرار میگیرن، که انه امروز همه اونها رو موفق شدم همه رو امروز انجام بدم.
بله.
در این لحظه انجام بدم. میدونی چقدر این سعر، این مثل چشمی که در بدن با همه اعضا
ارتباط برقرار میکنه
و همه اینها با هم یک نظام ارگانیک زنده و حیات دار و دارند، این عمل صالح یک نظام زنده داره که با تمام اعمال صالح گذشته من مرتبط میشه.
اگر انجام ندیم در اون مقیاس و در اون وسعت، در واقع یه نوع خسران برای همه ما،
خسران عظیم. یعنی اون اعمال گذشته باطل نشدن اما این حیات جدید رو هم پیدا نکردن، اونها
روش نکردن.
ما نمیدونیم اعمال صالحمون اگر روز به روز قبلی ها هم رشد پیدا بکنن، بیان در این رتبه امروز قرار بگیرن، چقدر عظیم میشه. ما اینو چون اطلاع نداریم که این حیات اونها به چه معناست، شاید عظمت مسئله رو ادراک نمیکنیم. بعد نه تنها فقط این است که اعمال صالح گذشته من میان بالا و اوج میگیرن با این عمل جدید. مرحوم علامه طباطبایی ذیل آیه شریفه ذالک یوم مجموع له الناس و ذالک یوم مشهود، اونجا میفرماید که چرا در قیامت همه باید جمع شن کنار هم، با اینکه در قیامت اعتبار دیگه نیست، جمع شدن مال عالم دنیاست که جای اعتباراته. پس چرا قرآن میفرماید ذالک یوم مجموع له الناس، همه جمع میشن؟ اصلا یوم الجمع یکی از اسماء قیامته که یوم الجمع همه جمع میشن. تعبیر خیلی زیبای ذیل این آیه شریفه دارد. ایشون میفرماید که عمل انسان که انجام میده نه فقط در اعمال صالح گذشته خودش تأثیر داره، بلکه در تمام اعمال آینده‌ای که از انسان میخواد صادر بشه هم تأثیر داره.
یعنی محقق نشده،
محقق
نشده. انجام ندادیم.
یعنی تمام اونها، عمل امروز من در تمام اونها هم اثر داره. یعنی اگر من امروز این عمل رو ترک کردم، نه فقط یه خسرانی نسبت به گذشته پیدا شده برای من، یه خسرانی نسبت به آینده پیدا. یه عمل تنها نبوده، یه عمل مرتبط بوده.
یعنی این عملی که امروز من انجام دادم با اون نیتی که داشتم ممکن بود به من توفیق یک عملی رو در آینده بده که این توفیق امروز سلب میشه.
یعنی ممکن نه حقیقتا
اینجوری،
بعدم نه یه عمل، توفیقاتی رو دست واحد دارد که توفیقاتی رو ایجاد میکنند. یعنی مثل یک زاویه‌ای که رأسش این عمل قرار بگیره باز میشه، مثلا در رتبه بعد، حد اقل رو دارم میگم، حد اقل در روایت ما خیلی بالاتر از این ذکر شده، باعث میشه انسان به مثلا 2 عمل 4 عمل توفیق پیدا کنه. این 4 عمل خودشون وقتی محقق میشن خودشون دوباره همین نسبت رو تو ادامه دارن.
تصاعدی هم جوری.
یعنی اگر ما به نگاه هرمی این زاویه رو رو به باز شدن ببینیم، از دست دادن یک عمل غیر از اون که تو گذشته اعمال قبلی ما رو بالا نیورد در این رتبه،
اعمال آینده ما رو هم چیکار کرد؟ مورد در حقیقت چی قرار داد؟ مورد خدشه قرار داد و آسیب که اونها این توفیقات دیگه از این طریق ایجاد نمیشه. حالا اگر عمل دیگری سبب دیگری ایجاد شد بحث دیگریه، ولی این از دست رفت.
چه ضرر عظیم و عجیبی
با این نگاه. بله. هر عمل صالحی فقط هم این نیست، باز تنها این نیست. بله. مرحوم علامه میفرماید که نه فقط در اعمال گذشته و حال و آینده من این تأثیر داره، این عمل صالح امروز من، بلکه در تمام اعمال گذشتگان از انسان‌ها تأثیر داره. گذشتگان از انسان‌ها تا به آدم سلام الله علیه، باور کردنش خود سخته ها. ایشون ادعا داره، دلیل داره برای مسئله. دلیل آیه من فقط مجبورم الان عنوان مسئله رو برای دوستان عرض بکنم. تمام اعمال گذشتگان، چون همونجوری که تو نظام فیزیک بیان شده که همون بحثی دارم که یه جلسه دیگری داشتیم اگر یادتون باشه، تو نظام فیزیک هر جا در حقیقت حرکتی در نظام ماده ایجاد بشه در تمام عالم ماده تأثیر گذاره. که همون حرکت پروانه ای. این در حقیقت تو نظام اعمال صالح همین مسئله است. میگه تو تمام اعمال گذشته، چون اعمال گذشتگان و گذشته و آینده و امروز به لحاظ من گذشته و آینده و امروزه و الا تو ظرف وجودی که همه عالم رو یک جا میبیند، این یه واحده. زمان به نسبت ماست که داره عبور محقق میشه، اما به نسبت خود زمان که زمان نیست، زمان خودش حاکم بر این هاست. بله. به نسبت اصل کل عالم ماده که زمان نیست، به نسبت نظام عالم مجردات ملائکه که زمان نیست، یه حقیقت واحده است. همونجوری که در روایت داشت که وقتی اسرائیل سلام الله علیه داشت اون به دقت اون معراجی که پیغمبر داشت، یه نفر نشسته با دقت یه جایی رو نگاه میکنه، بعد سوال کرد که چیه؟ گفت اینها مشغول قبض ارواحه در اقصانو. گفت چطور داری که در شرقی که در غرب؟ گفت تمام عالم شما غرب و شرقش برای من مثل یه سکه در کف دست شما که هیچ شرق و غرب دور و نزدیک نداره، چون نظام مجرد بر مادی بعد و قرب نداره. نظام ما تو نظام مادی قرب و بعد نسبت به این اشیاء داریم. تو اون نگاه میفرماد مرحوم علامه که تمام عمل من در تمام اعمال گذشتگان تأثیر داره و عمل اونها رو یا بالاتر میبره، عمل اونها رو نتیجه یا در حقیقت صدمه میزنه به اونها. حالا این صدمه که به اونها میزنه به این معنا که نگذاشته اهداف اونها محقق بشه، لذا اونها شاکی میشن. نه که اونها رو بکاهه، اما نگذاشت، این مانع شده برای چی؟ تحقق اهداف عالیه توحیدیه، و اونها شاکی میشن که چرا. وقت میفرماید نه فقط تو اعمال گذشتگان این تأثیر رو داره، بلکه تو تمام اعمالی که آیندگان هم میان این تأثیر رو. عمل امروز من یه خندیدن به روی مؤمن تو نظام، ما باورمون نمیشه این رو، یعنی احساس میکنیم یه عمل، چون نگاهمون بر اساس همون نگاه چشم روی میزه که از کدام افق نگاه خیلی عظیمه
که کجا رو نگاه میکنیم و قصدمون نیتمون چیه.
یعنی افق نگاه ما، جان ما تا چه مرتبه عالم رو مرتبط میبینه.
حالا اگر این نگاه باشه جایا بدونی، به نظرم اون در خیرات همه ما لحظه ای درنگ نمی کنیم و سبقت می گیریم و سعی می کنیم که انجامش بدیم، و اگر به سعیه ای می رسیم بلافاصله ترمز می کنیم و
این نگاه به همین نسبتی که تو عمل صالح عظیم میشه، به همین نسبت تو عمل ناصالح هم چیه؟ یه موقع من عمل صالحی رو ترک می کنم، انجام نمی دم، اما یه موقع نعوذ بالله به عمل ناصالحی دست می زنم، به همین نسبت افت ایجاد میکنه. لذا دارد که وقتی روح ایمان انسان به عمل ناصالحی دست میزنه، روح ایمان از او جدا میشه. وقتی برمیگردد مرتبه نازلتری از روحه، یعنی تمام اعمال گذشتهش اگر در رتبه 10 بود قبل از این، الان که این عمل ناصالحی رو انجام داد میره رو رتبه 9، یعنی میان پایین تر، یعنی تمام گذشتهش هم تحت تاثیر قرار میگیره.
بله.
با این
بله.
برخلاف خیلی تعبیرات داره. لذا با این نگاه ترک عمل صالح چقدر سخت‌تر میشه و شوق انسان به انجام عمل صالح چقدر بیشتر میشه.
بله.
و میداند که یه عمل صالح چه نتایجی بر او بار میاره و میداند ترک عمل صالح چقدر از دست او خارج میکند و از دست میده. مرحوم علامه میفرماید چرا در قیامت اینها کنار هم باید جمع شن؟ یه علتش این است که عمل صالحی که این انجام داده، حد یا هر عملی که انجام داده تو مجموع عالم انسان‌ها تأثیر داشته، همه اینها باید بیان تا تأثیر عمل او در اون روز معلوم بشه چیه قدره. لذا ذالک یوم مجموع له الناس، همه باید باشن تا اثر عمل این تو گذشته ها و آینده ها و هم عصر خودش این اثر دیده بشه تا معلوم بشه که این عمل نتیجه چیه، تا قدرت جزا با این محقق میشه، تأثیر این عمل تو همه دیده بشه.
چه عرصه عجیب و غریب و وحشتناکی رقم خواهد خورد. خوشبال اونا که عمل صالح داشته باشند، یعنی شرمندگی اونجا به نظر من خیلی زیاده.
این تازه تو نگاه دوم عمل صالح بود، یعنی مثل چشمی که در بدن انسان با اعضا و جوارح مرتبطه و با همه اینها ارتباط برقرار میکنه و دیدبان اینها. تو نگاه سوم چشم رو از کردیم که تفاوت نگاه سوم با نگاه دوم چقدر جو وقت
خیلی زیاد
تازه اونجا اون ابدیت رو میسازه. این تازه تو نگاه سوم تو عمل صالح، عمل صالح حقیقتش ارتباط با روح عالمه. تا به حال عمل صالح ارتباطش با چی بود؟ با همدیگه بود. الان اینجا تو این نگاه و این افق نگاه روایت می‌فرماید حقیقت عمل صالح ارتباط با اون حقیقت ولایت. حالا من مثال‌هاش عرض بکنم چون با حواسم به وقتم باشه که
بهتر انجام بده.
بله ان شاء الله. ما در روایت زیادی داریم که مثلا شجره طوبی در روایت خیلی متعدد وارد شده که شجره طوبی اصلش در خانه امیر مؤمنان علیه السلامه و شاخه ها و فروع این، شاخه های این، اقسان این و فروع این در خانه های مردم پراکنده است، به طوری که هر کسی به هر عمل صالحی دست میزند به شاخه از شاخه های شجره طوبی متصل شده. یعنی چی؟ یعنی تمام اعمال حسنه ظهور اون تنه ولایت هست و هر کسی به هر حسنه‌ای که چنگ میزنه در حقیقت چنگ زده به درخت ولایت. الحسنه والله در روایت دارد، الحسنه والله ولایت امیر مؤمنین علیه السلام.
ریشش اونجا،
یعنی اصلا نه فقط ریشه است، اصلا وصله. لذا اگر عمل صالح رو با این نگاه انسان وقتی که داره انجام میده با این نگاه که من دارم عمل صالح رو انجام میدم، این ارتباط با حقیقت ولایته. اگر در روایت می‌فرمایند که اسلام بر 5 رکن استوار است که اون ولایت حاکم بر همه اینهاست، بنی الاسلام علی الخمس که 5 تا صلات است و مثلا صوم است، حج است، اینها در حقیقت هست، اما همه اینها در حقیقت چی هستند؟ ولایت بر همه اونها حاکم است. که این یا در روایت دارد که وقتی انسان از دنیا میره در وقت نزع و در وقت احتضار حضرات معصومین علیهم السلام رو می‌بینند به حقیقته، که قبلا هم اینو یه باری
بله
اگر یادتونش اشاره کردیم. بله دیدن اون حقیقت، دیدن اون تنه به مقداری که تو اعمال حسنه ارتباط داشته میبیند که اون تنه رو دوست داشته، به مقداری که با اعمال حسنه پشت کرده میبیند که به او پشت کرده و دوست ندارد. لذا در وقت نزع انسان حضرات رو میبیند، در وقت احتضار بله حضرات رو میبیند و محبت و بغضش تو اونجا معلوم میشه که چقدر پشت کرده بوده. میشه انسان در حالت دعای ندبه باشد و داره مثلا دعای ندبه میخواند اشکم میریزه، اما یک مؤمنی میاد حاجتی داره ردش بکنه و این رد کردن حاجت مؤمن اون حقیقت چی بوده؟ همون ظهور ولایتی بوده که تو این که خیلی تعبیر سنگین میشه. یعنی انسان میتونه یه جایی خودش رو مشغول کنه به یه حقیقتی که مفیده در جای خودش، اما اگر معارض شد با یه حقیقت دیگری که او از اهم از اینه اونجا رو ترک کرد به اسم این چی شده؟ این اینجا مقابل پشت کرده به حضرت، داره دعای ندوه میخونه اما پشت کرده به حضرت. میشه انسان اهل نماز و روزه باشد اما چی باشه؟ اما تو حاجات مؤمنین بی اعتنا باشد.
اینجا پشت به نور کردی،
در حالی که داره نماز و روزه انجام میده پشت کرده. تعبیر سنگ بذار دارد که نگاه نکنید به کثرت صلات و صیام افراد، نگاه کنید به وفای به عهد،
امانت
داریشون،
صداقتشون.
نگاه به اینها بکنید. نمیگه نماز و روزه نباید باشه، میگه نماز و روزه وقتی با اینها همراه بود اثرگذار است. اگر کسی دور کرد خودش رو از این ارتباطات، از ارتباط با مؤمنی، از دلسوزی برای مؤمنی، این حقیقت که یه جلسه اگر یادتون باشه هفتم فروردین بود راجع به اخوت و ولایت
بله
که نظر معصوم دائر مدار ارتباط مؤمنین با هم دیگه است. یعنی هر چه مؤمنین روابطشون با هم دیگه صمیمی تر باشه، نزدیکترین راه به تحقق و رسیدن به ولایت معصومه، چون این نزدیکترین افق با اونه. اعمال دیگه با این هم وزن میشن. لذا من به دوستانی که گاهی اشکالی تو وجودشون، تو کارهاشون، تو زندگیشون پیش میاد، عرض میکنم که اولین جایی که کنکاش کنید برای این که ببینید چرا اشکال پیش آمده، تو ارتباط با پدر و مادر و نزدیکان درجه یک، و بعد خلاصه برادران و دوستان آشنا.
کم گذاشتیم،
اگر جایی کم گذاشتیم، روابطمون مناسب نبود با پدر و مادر، بدون این که متوجه بشیم زندگی میبینید که اشکالات متعددی پیش میاد. حالا اشکالات گاهی مادی، گاهی معنوی. گاهی اشکال مادی نیست، خودش استدراج میشه، یعنی ورش کردن، رهاش کردن، بره تو مادیات غرق شه. گاهی اشکال مادی تو مرتبه اول با یه صدا میخوان بیدارش کنن، با یه صدای فشار مادی، اما گاهی میبینی نه، طرف احساس میکنه ول شده، احساس میکنه که دیگه اصلا هیچ، شب خوابیده، صبح بلند شده، هیچ حالت شوقی، هیچ حالت نشاطی، هیچ حالت در حقیقت ارتباطی،
همه چی همجوری یک نواخت
عادی میشه زندگی براش. اگر یه موقع آدم به اینجا رسید، مشکلات مادی یا مشکلات معنوی، اولین جایی که باید رجوع کنه تا ببینه که چرا، تو اون رابطه پدر و مادره. ببینید کم گذاشته، حتی دارد که اگر دیدید نه کم نگذاشتید، اگر میخواید اینا اصلاح بشه، نفهمیدید از کجاست، روابطتون رو با پدر و مادر بهتر از قبل کنید، حتی اگه خوب بود بهترش کنید. این بهتر شدن گشایش ایجاد میکنه،
گره ها رو باز میکنه،
اینقدر تو نظام، چون ارتباط با ولایت میشه.
بله،
نزدیکترین رابطه با ولایته، این ارتباط با ولایت میشه و نزدیکترین افق با ولایت رو ایجاد میکنه.
خب ببینید، حالا با توجه به اینکه وقتمون هم محدوده و من فکر میکنم بحث گسترش خیلی زیاد باشه، تمام اینها و این نوع نگاه ما به عمل صالح و اون مثال چشمی که زدید که خیلی هم راهگشا بوده، چه ارتباطی با امام زمان داره با نکته اولیتون؟ من میترسم نرسیم بحثمون ناتمام بمونه.
این نگاه سوم، وقتی که انسان میخواد حقیقت امام زمان رو که در اون به سال روایت اول اصل که همه اون کسانی که صالح و طالح وقتی حضرت رو میبینن میبینن میشناختن، از قبل دیده بودن، این مال این است که از صبح تا شب چند نفر از ما با چند تا عمل صالح ما روبرو میشیم؟
خیلی زیاد.
از یه سلام کردنی که امکان داره به یک بچه یا بزرگ یا خانواده یا بیرون یا هر کاری که بس. هر جایی که عبور و مرور داریم، هر جایی که نشست و برخاست داریم، کسی که جایی مسئولیت داره، کسی که تو خانواده است، هر جایی امکان پذیر
معلم سفره خیرات پهنه همیشه برای ما
دیگه. از یک روایت دارد که انسان میره تو راه یه آش زباله افتاده،
یه سنگی بس
برمیداره کنار، همین این میگه یه مطلب از ایمانه، این یه مطلب از عمل صالحه دیگه. هیچ چیزی که دیگه، حتی تنهایی انسان جای عمل صالحه، تنهایی هیچ کسی هم نباشه جای عمل صالحه، چه برسه به روابط اجتماعی. در اینجا میفرماید اون حقیقتی که انسان باهاش ارتباط برقرار میکنه به عنوان عمل صالح، عمل صالح تو تمام وجود ما، تو تمام ارتباطات ما، حقیقتش رابطه با حضرت است. دوران غیبت دورانی است که میخوان ما رو عادت بدن از بدن حضرت، بدنش غائب است، نه حقیقت. لذا دارد مثل خورشید پشت ابره،
یعنی حقیقت هست،
حقیقت هست. خورشید پشت ابر یعنی این که ما شخص خورشید رو نمیبینیم، قرص خورشید رو نمیبینیم، اما نور خورشید رو میبینیم. تو دوران غیبت به ما میخوان یاد بدن که ظهور حضرت تو تمام اعمال صالحه. تو هر جایی که تو قدم بگذاری، این فرج و ارتباط برای تو محقق است، این ظهور اوست.
چه خوب.
یعنی با این نگاه، انسانی که این نگاه تو وجودش ایجاد بشه، غیبت از وجود او برداشته شده است. لذا میفرماید اگر کسی ما رو شناخت، اگر کسی حقیقت ما رو شناخت، دیگه تقدم این امر و تأخرش برای او اثری ندارد. این دیگه شناخته حقیقت، فرج برای او محقق شده. یعنی وقتی که انسان، نمیخوام بگم امام زمان یه حقیقت شخصی بیرونی نیست، دقت کنید، اما اون مطلق وجودی که مطلق وجودی است که با تمام مقیدات هست. چطور؟ در اتاق خدای تعالی در قرآن میفرماید هو معکم اینما کنتم، او با شماست هر جا که شما باشید. یا در به اصطلاح دعای نده میفرماید اون نازه و دوری است که از ما دور نیست. حالا متن چیز رو از آن تو ذهنم نیامد که خود دعای نده برای عرض کنه، نزح که اون دور نیست از ما، او نزدیک است به ما. این نزدیکی راب که امام زمان روح عالمه، امام زمان حقیقت. نسبت روح ما با بدن ما چه نسبتیه؟
بله،
نسبت روح ما و بدن ما چه نسبتیه؟ یعنی به دست من نزدیکتره یا به پای من؟ به سر من نزدیکتره یا به پای من. روح نسبتش همونجور که مثل جناب عزرائیل سلام عرض کردم که نسبت مجرد مادی نسبتش علی‌السواس، چون نسبت بردار نیست. در اینجا نسبت روح و بدنه، نسبت حضرت به تمام اعمال صالح که ظهور او هستن، اعمال صالح خیرن، وجودن، مظهر اون وجود مطلقن. یعنی ما تو تمام عالم، تو ارتباط با تمام هستی، تو ارتباط با تمام اعمال صالح و با تمام افراد، در حقیقت داریم با او ارتباط. حالا من یه مثال
دارم. اگر این عمل صالح رو انجام دادیم با روح ولایت ارتباط برقرار کردیم و این غیبت دیگه در واقع برای ما هیچ مفهومی نداره.
اون وقت با روح ولایت ارتباط برقرار کردن یعنی چی؟ وقتی معناش چی میشه؟ وقتی با این نگاه، وقتی کسی با روح ولایت ارتباط برقرار کرد از طریق یک عمل صالح، چرا از مرتبه قبل عظیم‌تر میشه؟ به خاطر اینکه وقتی با روح ولایت ارتباط برقرار کرد، روح ولایت مطلق همه حسناته.
بعد اون وقت با چه مقیاسی و چقدر
روش یعنی این بره. تمام مرتبه قبل محفوظه.
بله.
ولی تازه اون یه عمل صالح بود که با همه اعمال صالح ارتباط برقرار کرده بود، این با مطلق همه صالحات که همه اونا ظهور این هستن مرتبط شده از طریق یک مبدعیتی که همه اینها ظهور او هستن، رابطه برقرار کرده. وقت میدونید چقدر این، اگر انسان وقت قرآن شده،
بله حالا بفهمید دو تسمید.
این نکته که از آیت الله بهجت میفرمودن که رحمت الله علیه میفرمودن که یک کسی بود که چله ها میگرفت و اینا، هم روز آخر که اون تو جلسه عید عرض کردن ولی تکرارش مفیده، روز آخر که موعد نتیجه گرفتنش بود، روز چهلم چلش بود، یک کسی بهش رجوع کرد و اینا میخواد ردش نکنه، با یک بالاخره جواب کوتاهی ازش گذشت. دوستش که رسید بهش گفتش که امروز چی شد، نتیجه گرفتی؟ اونجا دارد که گفت نه، من خلاصه روز آخرم هست. گفت الان حضرت پیشت بود، الان حضرت پیشت بود به چه عنوانی؟ اون حاجتی که کسی آورد پیش این، دقت کن، این چشم عظیم میخواد این رو ببینه، این افق نگاه خیلی عظیم میشه. که یه بارم تو اون جلسه عید عرض کردم که المؤمن المحتاج رسول الله تعالی الیکم، در روایت دارد مؤمن محتاج به شما رجوع میکنه، رسول خدا، فرستاده خداست به سوی شما. با این نگاه انسان وقتی که پشت میکنه به حاجات دیگران در حدی که توان داشته باشه، یا اعمال صالحی که در رصدش قرار میگیرن پشت میکنه، البته باید با اهمیت و مهمی کاری همه رو انسان نمیتونه، اما اون قدری که توان داره،
ولی بی تفاوت نباشه.
گاهی حسرت این که چرا دست داد، حتی یکیشو میتونه انجام بده، اون حسرتش، این حسرت خودش کار ازش میاد. با این نگاه این حقیقت خیلی عظیم میشه که حالا ان شاء الله بعد از قرآن اگر فرصت بیشتر باشه،
ان شاء الله خداوند به وقتمون برکت بده. بسیم نکات پایانی بحث امروز رو بشنوید. خیلی ممنون، متشکرم حجا یابدین بزرگوار. انشالله خداوند به همه ما وسعت نظر بده و چشمنداز نگاه ما همینطور باشه که هیچ عمل صالحی رو دست کم نگیریم و انشالله با حضرت ارتباط برقرار کنیم. خیلی خوب، صفحه 222 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 6 تا 12 سوره مبارکه هود. برمیگردیم، انشالله همراهتون خواهیم بود. انشالله لحظه لحظه زندگی هممون منور به نور قرآن کریم، منور به نور اهل بیت و مزین به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد باشه ان شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل
اللهم صل على محمد وآل محمد
ايام مبارکتون باشه انشاءالله امشب شب نیمه شعبان شب بسیار با فضیلتی است ما را از دعای خیر خودتون محروم نکنید و فراموشمون نکنید فردا هم انشاءالله با ویژه برنامه سمت خدا انشاءالله خدمتتون خواهیم بود فردا هم برنامه خواهیم داشت فقط این قرار رو هم یادآوری بکنم یک قرار جمعی و همگانی است بین همه مؤمنین و همه منتظران که انشاءالله رأس ساعت 12 ظهر فردا همه با هم دعای سلامت امام زمان رو زمزمه می‌کنیم و برای ظهورشون دعا می‌کنیم حاجی آقا بدونی وقت در اختیار شد خیلی فرصت نداریم
بله داشتم عرض می‌کردم که در این نگاه شوق به عمل صالح و حرکت حبی که در زمان ظهور دارد که حضرت وقتی که میان سرعت حرکت ها زیاد میشه و عقول رشد میکند و عالم به سمت حقیقت توحیدی به شدت حرکت میکند یکیش مال این است که افق نگاه اینجوری میشه وقتی افق نگاه اینجوری شد هر چقدر شوق انسان به عمل صالح عظیم‌تر بشه عمل صالح از انسان راحت‌تر صورت میگیره و موانع کوچکتر میشه وقتی عمل صالح برای ما سخته که ما افق نگاهمون نسبت به او کوچکه و میگم اگر دست دادیم هم دادیم
خیلی مهمه
اما وقتی بدونیم چی از دست دادیم و چقدر عظیمه برای او به این راحتی دیگه قدرت نداریم از دست
اون موانع در واقع کوچیک میشه
کوچیک میشن موانع
بله.
و چون انگیزه این بزرگ شده انگیزه این عظیم شده مانع کوچیک میشه مانع در عالم تغییر نکرده وجود این قوت پیدا میکنه بله. لذا در زمان ظهور همه حرکت ها با تمام وجود محقق میشه کسی اونجا چیزی از دست نمیده هر چقدر اینجا معرفت عظیم‌تر بشه برای او ظهور تو موطن این یا فرج شخصی تو موطن این محقق شده
بله.
اینو میگن فرج شخصی تو این نگاه ببینید هر چقدر الان تو روایات داریم که ما در بهشت همه همسایه حضرات هستن همه مؤمنین تو بهشت همسایه حضرات همسایه حضرات بودن یعنی این که با همون اعمال صالح ارتباط محقق شده بوده تو اینجا همسایگی اونجا به اصطلاح به صورت عرضی نیست
همسایگی اینجا ما به دست آوردیم
یعنی هر عمل صالحی مجاورته ارتباطه بله. اینا همه کده که جای باز شدن داره دیگه
بله.
یه نکته دقیق تری که در انتها وقت چون گذشته فقط این رو بگم حیف از دست نره مرحوم استاد محمد حسن الهی برادر علامه طباطبایی که عظیم بود خودش در سلوک الله و اون حقایق توحیدی از شاگردای مرحوم قاضی سید علی، مرحوم استادی آقا قاضی بودن، آیت الله قاضی طباطبایی بودن، ایشون میفرماید که صالحین، افراد صالح، هر کدام آینه داری هستن که دارن طلعت او را نشون میدن به ما، به مقداری که صالح که میگیم یعنی همه مردم که یه عمل صالح اقلا انجام دادن، بله. نه صالح یعنی افراد انبیا و اینا، نه، بله. که هر همه افراد به هر مقداری که عمل صالح انجام دادن مثل کسانی میمونن که تو آینه وجود خودشون دارن او رو نشون میدن. اگر با این نگاه ما تو جامعه مؤمنین قدم بخوایم برداریم، دنبال فرج کجا میگردیم؟ تو ارتباط با مؤمنی، چون همه دارن او رو نشون میدن.
تو همین روابط،
تو همین روابط عادیمون، پدر و مادرمون، فرزندانمون، خانوادهمون، دوستانمون. ببینید با این نگاه جامعه مؤمنینی که به دنبال اون حقیقت ولایت تو ارتباطات همسطح خودش و تراز خودش و ارتباطات مرتب با خودش میگرده، ببینید چقدر نگاه تغییر میکنه و چقدر روابط شوقی میشه و چقدر گذشت ها بالا میره. اگر یه خطایی میبینه چقدر گذشتش بالا میره،
بله.
چون به چه حسابی میذاره؟
بله.
ارتباط با او چقدر شرح صدرها زیاد میشه. اگر انشالله خدا توفیق بده که این نگاه برامون ایجاد بشه، هرچند مختصر بود بس، اما بالاخره یه جرقه
خیلی هم مفید بود. خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجی رودین بزرگ. انشالله ایام مبارکتون باشه. ما رو هم شب دعا بکنید، گیرنده هم ما رو دعا بکنم، بهترین ها برای همه شما آرزو میکنم. یک فکر زدن غافل از آن ماه نباشم، شاید که نگاهی کند آگاه نباشم. برای سلامتشون دعا میکنیم. خیلی ممنون، متشکرم از شما. سلامت باشید. آتیه والله انشالله.
لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا ملينا الحديد لداود صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله في الدين والدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله